ساعت 23 11 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام ایرانی در وین مذاکرات روز چهارشنبه را بسیار مثبت و سازنده توصیف کرد. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد تا وقتی مذاکرات هسته‌ای کارآمد باشد آمریکا به آن ادامه می‌دهد. و اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید بازگشایی سفارت آمریکا در ایران غیر ممکن نیست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب شما بخیر. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری که در شبانگاه چهارشنبه 17 تیر 1394 برابر با 8 ژوئیه 2015 میلادی تقدیم شما می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام ایرانی در وین به نقل از محمد جواد ظریف مذاکرات هسته‌ای روز چهارشنبه را بسیار مثبت و سازنده توصیف کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، بعد از ظهر چهارشنبه وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر نشستی نیم ساعته داشتند و پس از آن نیز معاونان وزیر خارجه ایران با هلگا اشمیت معاون خانم موگرینی به مذاکره پرداختند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است اگر مذاکرات امشب پیشرفت داشته باشد، رسیدن به توافق نهایی تا پنجشنبه عملی است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، در آخرین ساعات مهلت نهایی که جمعه به پایان می‌رسد و بازگشت امشب وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا به وین، مذاکرات را شتابی بیشتر می‌بخشد. در همین حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد تا وقتی مذاکرات هسته‌ای کارآمد باشد آمریکا به آن ادامه می‌دهد. روزنامه والستریت جورنال این احتمال را مطرح کرده که کاخ سفید با حفظ توافق موقتی که از سال 2013 میلادی بین طرف‌ها در ژنو برقرار شده به گفتگوها ادامه دهد و احتمال دارد به رویکرد مذاکره بدون جدول زمانی روی آورد. این ایده از حمایت برخی سناتورهای با نفوذ جمهوری‌خواه مانند باب کرکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا نیز برخوردار است. آقای کرکر اخیراً گفته بود از جان کری وزیر خارجه می‌خواهد تا عجله نکند. جاش ارنست میگوید ضرب العجل‌های تعیین شده در دستیابی به پیشرفت‌های مهم در مذاکرات هسته‌ای مؤثر بودند. در تهران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامی ایران مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن را تابو شکنی توصیف کرده و گفته است بازگشایی سفارت آمریکا در ایران نیز امری غیر ممکن نیست. آقای رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین با اشاره به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی گفته است ایران کاملا جدی است. اگر طرف‌های دیگر به همین ترتیب جدی باشند، به طور حتم ما به یک توافق دست پیدا می‌کنیم. اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید مذاکره مستقیم و چهره به چهره بهتر از گفتگوی از راه دور به واسطه رسانه هاست. و خبر دیگری بشنویم از ایران. رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران میگوید بهای طلا و سکه در کشور به پایین‌ترین حد خود در 3 سال گذشته رسیده است و میتوان از این روند به عنوان یک رکورد بی سابقه یاد کرد. محمد کشتیارای رئیس اتحادیه طلا و جواهر دلایل این کاهش را مذاکرات اتمی، کاهش قیمت جهانی طلا و مسئله مالی یونان با اتحادیه اروپا ذکر کرده و گفته است که این عوامل سبب ایجاد جو روانی در بازار ارز و نوسان قیمت سکه و طلا شده است. خبرگزاری دولتی ایران نیز گزارش داده است که روز سه‌شنبه بهای ارزهای خارجی در بازارهای تهران کاهش یافته و هر دلار آمریکا در بازار آزاد با 35 تومان کاهش نسبت به روز قبل به 3247 تومان رسید. روسیه پافشاری می‌کند که تحریم‌های تسلیحاتی ایران همزمان با توافق هسته‌ای لغو شود، موضعی که چین از آن حمایت می‌کند اما کشورهای غربی مخالف آنند. به گفته وزیر خارجه روسیه این مسئله از اصلی‌ترین موارد اختلاف در مذاکرات 5+1 و ایران است. رؤسای جمهوری روسیه و ایران طی دیداری دو جانبه که قرار است پنجشنبه در شهر اوفا در روسیه برگزار شود، از جمله همکاری‌های فنی نظامی دو کشور را مورد بررسی قرار خواهند داد. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت تنها مسئله‌ای که پیرامون روند برداشتن تحریم‌ها علیه ایران تا کنون حل نشده، لزوم لغو تحریم‌های تسلیحاتی است. وی تأکید کرد که لغو فوری این تحریم‌ها موضع اصولی روسیه است و دیپلمات‌های روس به مذاکره ادامه می‌دهند تا این مسئله نیز حل فصل شود. لاوروف گفت:
принципиально важно как можно скорее договориться по
فوق‌العاده مهم است که هر چه سریع‌تر درباره لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به توافق برسیم. این موضوع از آن لحاظ نیز حائز اهمیت است که اتحاد کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم در اولویت است و همه پیرامون این مسئله اتفاق نظر دارند. از این رو ارسال سلاح‌هایی که ایران برای مبارزه با تروریسم لازم دارد ضروری است.
این در حال است که سه‌شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که هویتش فاش نشده نوشت برخی تحریم‌ها علیه برنامه موشکی ایران و صدور سلاح‌های متعارف به این کشور پابرجا خواهد ماند و این موضوع در قطعنامه شورای امنیت که قرار است در صورت حصول توافق 5+1 و ایران صادر شود انعکاس خواهد یافت. پیشتر خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشت که هرچند تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در واقع مرتبط با برنامه اتمی این کشور نیست، اما نگرانی بسیار جدی وجود دارد که لغو فوری این تحریم‌ها منطقه را به بازار بزرگ تسلیحات تبدیل کند. یوری فیودورف، کارشناس مسائل سیاسی نظامی در مسکو، میگوید که مهمترین هدف روسیه تثبیت موقعیت خود در ایران به ویژه در صورت پایان انزوای بین المللی این کشور است.
Россия всерьез рассматривает перспективу возобновления поставок оружия Ирану. И в первую очередь
Русия درباره احیای روند ارسال تسلیحات به ایران بسیار جدی است و در وهله نخست قرار است سامانه‌های S-300 به این کشور صادر کند. در حالی که کشورهای خاورمیانه نسبت به توافق هسته‌ای با ایران بدبینند و چه در صورت حصول و چه عدم حصول آن در صددند توانایی نظامی خود را افزایش دهند، ارسال سلاح‌هایی که می‌تواند تعادل کنونی قوا در منطقه را به هم بریزد بسیار خطرناک است. اما تشدید مناقشات خاورمیانه به نفع روسیه است، زیرا توجه جهان را از بحران اوکراین و سرکوب‌های داخلی در روسیه منحرف خواهد کرد و ضمناً از فروش سلاح سود مالی نیز خواهیم برد. ظاهراً کرملین نگران نیست که چنین گامی باعث افزایش تنش‌ها در کل جهان خواهد شد.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا مسئله تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 و تسلیحات دیگر به ایران موضوع دیدار روز پنجشنبه رؤسای جمهور روسیه و ایران خواهد بود، گفت که قطعاً دو رهبر درباره همکاری‌های فنی نظامی دو جانبه تبادل نظر خواهند کرد. روسیه دومین بزرگترین صادرکننده سلاح در جهان پس از آمریکا است و به گفته رئیس جمهور روسیه، مسکو در سال گذشته میلادی به 60 کشور به ارزش $15 میلیارد تسلیحات صادر کرد. اوج همکاری های فنی نظامی روسیه و ایران در پایان دهه 60 خورشیدی بود که بر اساس توافق های امضا شده در این سالها روسیه هواپیماهای میگ و سوخو، زیردریایی های برقی دیزلی، سامانه های پدافند هوایی کوتاه برد و میان برد و بالگرد های جنگی در اختیار ایران قرار داد. اما پس از تصویب قطعنامه تحریمی 1929 و به ویژه ممنوع اعلام کردن فروش سامانه های پدافند هوایی S-300 به ایران، همکاری های تسلیحاتی دو کشور عملا متوقف شد. اخیراً ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ممنوعیت فروش S-300 به ایران را لغو کرد و به تازگی سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که همکاری های فنی نظامی مسکو و تهران دورنمای خوبی دارد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
شهردار خرم‌آباد اعلام کرده 150 تن توسط بخش خصوصی برای رفتگری و خدمات نظافت این شهر استخدام شدند که در بین آنها 23 نفر مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، برخی از سایت‌های خبری به نقل از مدیرعامل شرکت خصوصی طرف قرارداد با شهرداری خرم‌آباد از استخدام چندین نفر رفتگر با مدرک فوق لیسانس نیز در شهر خرم‌آباد خبر داده بودند. ژان خاکساد در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس آموزشی، از او پرسیده در ایران ارزش مدارک تحصیلی دانشگاهی کاهش یافته یا مشکلات اجتماعی دیگر دلیل استخدام رفتگر با مدرک تحصیلات دانشگاهی است. سعید پیوندی در پاریس پاسخ میده.
به نظر من در واقع این خبر کوچک ولی بسیار مهمی که در رسانه‌های ایران امروز مطرح شده تا حدود زیادی بازار کار ایران و وضعیت بازار کار ایران را نشون میده. ایران یکی از شاید تنها کشورهایی در دنیا باشه که تحصیلات عالی به هیچ تضمینی برای یافتن کار در بازار کار به وجود نمیاره و حدود نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران موفق به یافتن کار نمیشن یا در بخشی که تخصصش رو پیدا کردن در دانشگاه درس نمیخونن. به همین خاطر هم هست که این نیروی عظیم تحصیل کرده با هر کیفیتی که باشه به جای رفتن بر سر کارهایی که شایسته اون هستن و بر اون تربیت شدن در عبر مجبورن به شغلهای روی بیارن که هیچ ارتباطی به رشته تحصیلشون نداره و گاه بسیار دور هست و گاه به کارهای روی بیارن که به هیچ وجه نیازی در اونها به داشتن تحصیلات عالی نیست. این فاجعه‌ایه که امروز به نظر من بازار کار ایران، جامعه و دانشگاه در ایران زندگی میکنه.
آقای پیوندی، در همین گزارش خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، آمده که شهر خرم‌آباد، همونطور که میدونیم، مرکز استان لرستانه که 450 هزار نفر جمعیت داره، ولی این استان طی همین سالهای گذشته همیشه رتبه اول رو در بیکاری در بین همه استانهای کشور دارا بوده، که به گفته خبرگزاری ایرنا در بهار امسال دو رتبه تغییر کرده. چه مشکلاتی به نظر شما در این استان وجود داره؟ میشه اینو با استانهای دیگه مقایسه کرد یا نه؟
ببینید، پدیده بیکاری در ایران و به خصوص بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یک پدیده عمومی در ایران هست. ما هر سال دانشگاه‌های ما بیش از 800 هزار فارغ التحصیل دارن که 400 هزار تا اینها دست کم روانه بخش بیکاری میشن، یعنی کار پیدا نمی کنن و به خاطر همین هم به اون ارتش عظیم بیکاران میپیوندن در کنار بقیه بیکارانی که یا کارشون از دست میدن یا بدون تحصیلات عالی به صف بیکاران میپیوندن. در نتیجه ما در همه ایران دارای در واقع صفهای طولانی بیکاری هستیم، ولی استانهایی که درشون توسعه اقتصادی کمتر صورت گرفته یا بحران اقتصادی در اونها زیادتر هست و پدیده‌های دیگه جانبی امروز مثل خشکسالی به اون اضافه شده، در عمل اونها از بحران دامنه‌دارتری برخوردارن، بیکارشون بیشتر. استان لرستان یکی از این استان هاست و متاسفانه دورنمای اقتصادی و مشکلات مختلفی که ایران باش درگیره هیچ امید رو به وجود نمیاره که یه رونق اقتصادی در سال آینده بتونه از صف بیکاران در استانهای در وهله اول مانند لرستان و بعد در کل ایران کم بکنه.
آقای پیوندی، شما فکر میکنید که با ادامه وضع موجود این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد یا راه حلی میشه در دانشگاه‌های کشور و مدارس عالی پیدا کرد که جلوی این نوع بیکاری‌ها گرفته بشه؟
این پرسش بسیار مهمه، برای اینکه در 15 سال گذشته آموزش عالی ایران به طور عمده بر اساس تقاضای اجتماعی رشد پیدا کرده، به طور بیدر و پیکر، بدون نگاه به نیازهای جامعه ایران و بدون توجه به کیفیت آموزش عالی به خصوص در شهرهای کوچکتر و در استانهای دور افتاده تر. نتیجه ما امروز داره یک دانشگاه بسیار فربهی هستیم که بیش از 5 میلیون دانشجو رو میپذیره، در حالی که بازار کار ما در 15 سال گذشته در ارتباط با نیازهاش به فارغ التحصیلان آموزش عالی تغییر چندانی نکرده و حتی افت کرده. بنابراین این شکاف بین تعداد دانش آموختگان آموزش عالی و نیازهای بازار کار به طور دائمی گسترش پیدا کرده. من اگه مثال کوچک بزنم، شما بزنم، ما در ایران دو برابر کشور آلمان دانشجو داریم، در حالی که بازار کار ما یک پنجم آلمان تقاضای فارغ التحصیل دانشگاهی وجود داره. و همین مقایسه کوچیک نشون میده که در واقع این شکاف بسیار اساسی است و اگر فکری در زمان بهارش نشه و تدریج این دانشگاه‌های ما محدودتر نشن و بر کیفیت کارشون اضافه نشه، هیچ بهبودی در وضعیت بازار کار ایران به خصوص در ارتباط با فارغ التحصیلان دانشگاهی به چشم نخواهد خورد. در برخی از کشورهای دنیا وجود تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی باعث یه نوع رونق اقتصادی شده، برای اینکه اینا یه نیروی کارآمد و ورزیده هستن، ولی در ایران متاسفانه اقتصاد ایران دچار آنچنان بن‌بست‌ها و گرهگاه‌هایی است که هیچ چشم‌اندازی برای اینکه این نیرو بتونه یه تحول هم در بازار کار وجود بیاره وجود نداره.
شنونده گفتگوی همکارم ژان خاکساد بودید با سعید پیوندی، جامعه شناس، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزشی. این روزها که ماراتون مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 به گام‌های پایانی خودش نزدیک شده، همکاران من در رادیو فردا تمام تلاش خودشون رو کردن تا شما شنوندگان جان رادیو فردا از زوایای مختلفی از پیامدها و تبعات این مذاکرات و توافق احتمالی پس از اون آگاه و مطلع باشید. از جمله مطالبی که روی وبسایت رادیو فردا در همین ارتباط منتشر شده، مطلبی است با عنوان برنامه هسته‌ای ایران آغازی آمریکایی داشت که این برنامه رو از آغاز تا کنون دنبال کرده. توصیه می‌کنم خواننده این برنامه باشید، این مطلب باشید.